بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسألة خمس که خودش آیا متعلق خمس واقع می شود یا نه، خمس و دیگر حقوق شرعیه، فرضون زکات یا صدقات مندوبه، آیا اینها هم متعلق خمس واقع می شود به عنوان مازاد بر مؤونه یا متعلق خمس واقع نمی شود؟ حقوق شرعیه یا متعلق خمس واقع نمی شود؟ این بحثی است که ما عرض کردیم که درش علما اختلاف دارن. برخی از بزرگان مثل صاحب عروه اینا نظرشون است که اینا متعلق خمس قرار نمی گیرن، مرحوم آقای بروسیردی و برخی از بزرگان اینا میگن نه، حقوق شرعیه از جمله خمس یا متعلق خمس واقع نمیشه، خودش خمسه، حالا اینا خمس گرفته، یه چیزی هم حالا افزایش یافته دیگه، از این خمس نمیگیرن. ولی برخی از بزرگان دیگر مانند مرحوم آقای خویی میگن نه، این هم ادله شامل، این هم میشد، این هم یه فایده ایست به دستش رسیده، اون هم باز متعلق خمس واقع میشود. کسانی که فرمودند اینجا متعلق خمس واقع نمیشود مثل مرحوم سید، اینا وجوهی را ذکر کرد ما به برخی از اون وجوه دیروز اشاره کردیم که فرمودن اصلا اصل عدم، اگر ما شک کنیم که آیا چنین وجوب اینجا هست یا نیست، اصل عدمه. جواب دادیم که الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، اینجا دلیل داریم، این فایده اینجا صدق میکنن. فرمودن که اینجا فایده هم باشه منصرف هست به خاطر اینکه واجبه و وجوب باعث میشد که دیگه اینجا فایده ای که در روایات آمده اینجا را نگیرد. حالا یکی از دوستان فرمودن که وجوب چرا چلو اینا بگیرد، بله این نقطه را باید ما اضافه میکردیم، وجوب باعث میشد که این حق بشود، وقتی حق شد حق خودش را میگیرد، گرفتن حق را نمیگن یه فایده ای به دستش آورد. داد فرمودید وجوب باشه میشد چی؟ حق اون طرف، حقش رفته گرفته، حقش رفته گرفته، یعنی میگن این فایده استفاده افاده، نه این نمیگن. خب اینم جواب داده شد که نه، وجوب سازگاری داره با صدقه چی آقا؟ فایده. اشکال کردن که اینجا ملکیت هست و لذا ملکیت به اصطلاح نیست، بنابراین بله ملکیت به اصطلاح اینجا هست، ولذا وقتی جایی که ملکیت باشه اونجا خمس، اونجا دیگه خمس متعلق نمیشد، ملک خودش رو داره میگیرد، وقتی ملک خودش رو میگیرد نظیر اون وجوب دیگه، کلمه وجوب رو نمیاره، کلمه یه چی رو میاره؟ ملکیت رو میگه، این ملکشه، ملک فقراست، ملک ساداته، وقتی ملک ساداته ملک خودش رو داره میگیرد، مثلا ملک خودش رو که میگیرد دیگه به این فایده نمیگه. اینم باز جواب داده شد که اولا ملک نیست، مصرفه، و ثانیا ملک هم باشه ملک سازگاری داره با وجوب خمس، مثل باب اجاره، ملکش هست اجرت، ولی خمس هم برش متعلق میشه. یک وجه دیگری اینجا ممکنه گفته بشد، اونم این است که بگیم که در اموال عمومی دیگه خمس اینها معنا ندارد، اموال عمومی متعلق خمس نیست، برای عموم مردم هست، پس اون که اموالی که مربوط به شهرداری هاست، به اماکن عمومی هست، یکی از اونها که مالیات نمیگیرن، مالیات را بر دارایی های اشخاص میگیرن، نه دارایی های عمومی. دارایی عمومی متعلقه یا خمس مالیات نیست یا خمس نیست. این هم جوابش این است که بله دارایی عمومی مادامی که دارایی عمومی هست یه مالیات نمیگیرن، ولی دارایی تبدیل میشه به دارایی شخصی وقتی اینا به اشخاص دادن میشه ملک شخص. تا دارایی عمومی هست ما هم نمیگیم مالیات داره خمس داره، ولی وقتی به اشخاص دادن یا اشخاص مالک شد، مالک زکات شد، از بیت المال بودن در آمد. تا مادامی که در زکات بود، در بیت المال بود، دارایی عمومی بود، یا از اون نمیرفتن از بیت المال هم خمسش بگیرن، یک پنجمش بگیرن. ولی وقتی آمد به توزیع شد بین افراد، میشه چی آقا؟ ملک اشخاص از املاک عمومی بودن، از اموال عمومی بودن در میاد و لذا خمس براش متعلق میشه. اون بحث بعدن میاد. بعضیا میگن که خمس را انسان مالک نمیشد، فقط باید مصرف کنه. حالا بحث این که آیا خمس ملکه یا مصرفه اون بعدن میاد. ما الان بحث ما در این جهت این است که نه مالک میشود، بعد از که گرفت مالک میشود. بعد قبل از گرفتن شما میفرمایید که جزء اموال عمومی هست. حالا بر این مبنا، مبانی حالا مختلفه دیگه، بعدم بحثش میاد. خب پس بنابراین وقتی که مالک شد باید خمسش رو بدهد دیگه. در فرمودید بحث دیگری را دیروز اشاره کردیم و مطرح کردیم، گفتیم روش فکر بفرمایید. اون چی بود؟ اونم این بود که گفتن آقا هیچ دلیل برای خودش موضوع ساز نیست. اینجا اگر بخواد ادله خمس اینجا را بگیرد، ادله و علم انما غنمتم اینجا را بگیرد، یا ادله فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر این خود خمس را بگیرد، این معناش این است که دلیل برای خودش موضوع بسازه. چون فرض این است که این آقا مالک این فایده نبود، مالک این غنیمت نبود، شما آیه غنیمت آمد گفت که بابا این غنیمت را بدید به این افراد، بدید به این اشخاص. بعد ادله خمس آمد گفت که خمس واجبه پس باید بدید به این. وقتی دادیم به این یه غنیمتی پیدا شد، پس از حکمش به موضوع رسیدی، از حکم وجود. بله این ادله کجا را شامل میشن؟ اونجایی که قبل از این آیه غنیمت صدق بکند، قبل از این که آیه بیاد غنیمت صدق بکند، قبل از این که حدیث بیاد فایده صدق بکند، اونجاها را میگیرد. ولی فائده ای که مترتب بر این حدیثه، تا این حدیث نبود که به طرف خمس نمیدادن. فرمودید این حدیث این آیه آمد تا به طرف خمس دادن، تازه این شد فائده. نمی شود حکم برای خودش موضوع درست بکند. درست کردید؟ این اشکالی است که در اینجا و در جاهای دیگر شده، در اصول هم نظیر این شده راجع به شمول آیه نبع و ادله حجیت خبر ثقه بر خبر معل واسطه. گفتن که زید میاد به شما خبر میداد که امر بهش خبر داده. خب زید خبرش واقعا وجدانیه، به شما خبر داد. خب این را صدق العادل را میگیرد. آیه نبع خبر زید را که به شما مستقیما آمده میگیرد، ولی اینا باید تصدیق بکنی. حالا زید گفت که امر گفته، امر خبر داده، خبر امر را که شما نداشتید، از کجا آمد؟ از این صدق العادل خبر امر تولید شد و نمی شود با حکم موضوع ما ایجاد بکنی. پس خبر معل واسطه را نمیشه تصدیق کرد. اگر ما حجیت خبر ثقه را هم قبول بکنیم، فقط در اخبار بدون واسطه است. یک نفر از پیش امام بیاد به ما بگه که امام اینطوری فرمود، در اونم میتونیم قبول کنیم. ولی بیاد بگد که زید بگد که امر به من گفت که خبر داد که امام اینطوری گفته دیگه نمیشه، چون امر که خبرش برای ما وجدانا ثابت نبود. خبر امر در سایه صدق العادل برای ما ایجاد شد، در سایه آیه نبه برای ما ایجاد شد. اینجا رو نمیشود، اینجا نمیشود با ادله حجیت خبر واحد خبر معل واسطه را حجت قرار داد، چون هیچ دلیل برای خودش موضوع ساز نیست. از این در اصول هم نظیرش اونجا هست، اینجا هم همین را فرمودن، همین اشکال اینجا هم مطرح کرده. قطع کردید چطور شد؟ جواب این هم در اونجا هم در اینجا این است که آقا این صدق العادل یا آیه نبه و امثال اینها، اینا به صورت قضایای حقیقی حقیقیه هستن، انحلالیه هستن. یا در اینجا که الخمس لکل فائده، اینها به صورت قضیه حقیقیه انحلالیه هستن. میگه هر وقت فائده بود اون خمس برش واجبه. حالا اون فائده واقعا ولو فائده باشد که در سایه این امر درست شده، یعنی در طول این درست شده، در طول این درست شده باشد اشکال نداره ده. یعنی این باعث شده، این امر باعث شده که بله یک فائده درست بشه، این صدق العادل باعث شده که یک خبری درست بشه، اشکال نداره. این اون اشکال دور را نداره، اشکال دوری که عقص علم در موضوع بود اون یه اشکال دوری داشت، تقدم شیعه نفسه بود، ولی اینجا اشکال دوری نیست، اینجا یک ترتب یک موضوع است بر حکم. و چون قضیه به صورت قضیه انحلالیه هست، تعلیقیه انحلالیه هست، شرطیه انحلالیه هست، همه اینا را زیر سطر خودش میگیره. هر وقت مثل اینکه میگه کل ما وجده وجده هنا که خبرون انسقتن فیجب تصدیقو. الله، این کل ما وجود شامل حتی اون به اصطلاح خبر ثقه می شود که به واسطه این وجوب تصدیق به وجود بیاد، همه را میگیره، در طول اینم به وجود بیاد اینم میگیره. بس بنابراین در ما نحنفی هم میگیم که وعلم انما غنمتم، حتی این غنیمتی که از اطاعت از به اصطلاح اتیان و امتثال این آیه پیش میاد اونها را هم میگیره. بد کردید. پس بنابراین این اشکال دفع میشه. پس تا حال ما وجهی پیدا نکردیم برای اینکه بگیم آقا در خمس اگر زیادی پیدا کرد و زائد بر معونه شد، در خمس دیگه خمس نیست، در زکات گرفت، کسی زکات گرفت زیاد آمد خمس نیست. ما وجهی فعلا تا حال پیدا نکردیم. به نظر میرسد یه وجه صحیح داریم، اون وجه صحیح البته در باب زکات نیست، در باب صدقات مندوبه نیست، فقط در باب خمسه. ما یه روایت داریم در باب خمس که اون روایت دلیل می شود بر این که اگر کسی خمس گرفت و اون خمس مازاد پیدا کرد، مازاد بر معونه شد، اون دیگه خمس ندارد. اون روایت کدومه؟ اون روایت این روایت شریفه است که الان براتون میخونم. سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن علی بن الحسین بن عبد ربه، کافی نقل کرده، قال، کافی با سهل شروع کرده، چون در روایت قبلی اون راوی از سهل را گفته، ولی این تعلیقه، یعنی گاهی مرحوم کلینی به صورت تعلیق میاره سند را. در روایت قبلی اون کسی که کلینی ازش حدیث نقل کرده اونا گفته، بعد در روایت بعدی دیگه اونا نمیاره، اون واسطه تا اون شخصی که صاحب کتابه اونا میاره، مثلا سهل بن زیاد. اینجا دیگه در روایت قبلی حالا خواهیم گفت سند را بررسی بکنیم اونجا میرسیم. خب چون در روایت قبلی اون اسم اون اشخاص آمده که از سهل نقل میکنن و کلینی از اون نقل میکنه، کلینی بدون واسطه سهل نقل نمیکنن، با یه واسطه نقل میکنه، اون واسطه نتون در روایت قبلی فرمودن، اینا میگن تعلیق، یعنی یک نوع عطف بر روایت قبلی، بر سند قبلی. خب سهل بن زیاد نقل میکنه از محمد ابن عیسی، همون محمد ابن عیسی ابن عبید هست که از هر این است که این سقه هست و اشکال درش نیست، موثقه این شخص، گرچه مرحوم صدوق و استادش درش اشکال کردن، ولی اشکالشون ظاهرا وارد نیست، چنان که محققان فرمودن مرحوم نجاشی دیگران اینا، این شخص شخص ثقه‌ایه، محمد بن عیسی بن عبید. ان علی بن الحسین بن عبد الربه اینم ثقه است. بس سهل بن زیاد نقل میکنه از محمد بن عیسی، اونم نقل میکنه از علی بن حسین بن عبد الربه. قال سرح الرضا، این علی ابن حسین ابن عبد ربه میگد که سرح الرضا یعنی ارسل الرضا علیه السلام، امام رضا فرستادن به صلت الى ابی، یه صلهی به پدرم فرستادن. علی ابن حسین ابن عبد ربه میگد که امام رضا یه صلهی به پدرم فرستادن، پدرش که حسین ابن عبد ربه دیگه، این علی ابن حسین ابن ربه میگد که امام رضا سرح الرضا علیه السلام به صلت به کی؟ الى ابی. فکتب الیه ابی، پدرم که این حسین ابن عبد ربه به امام رضا نوشتن، هل علی فی ما سرحت الیه خمسون، اون چیزی که من فرستادی، اون صله‌ای که به من فرستادی در اون خمس هست؟ فکتب الیه، امام نوشتن که لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس، امام چی نوشتن؟ لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس، خمس بر شما نیست در اون چیزی که صاحب خمس به شما فرستاده، اون صاحب خمس بر فرستاده در اون دیگه خمسی بر شما تعلق نمیگیرد. این روایت، این روایت را علما در دو جا مورد استناد قرار دادن، یکی در این که در هدایا خمس هست، از این روایت میفهمیم که در هدایا خمس هست. از کجا این روایت در میاد؟ ببینید روایت این است که شما پرسید که هل علی فی ما سرحت الی خمس، چیزی که من فرستادی، چون پرسید که سرح الرضا علیه السلام به صلت الی ابی، یه صله به پدرم فرستاد، پدرم نوشت که آیا اون چیزی که من فرستادی خمس داره؟ فکتب الیه، امام نوشتن که لا خمس علیک فی ما سرح به صاحب الخمس، اون چیزی که صاحب خمس بفرستد اون خمس نداره. صحبت، آها احسنتم، صحبت راضی به صله هست که به این شخص رسیده. امام در جواب نفرمود که در صله خمس نیست، فرمود اون صله‌ای که صاحب الخمس بفرستد اون خمس نداره. از این که عدم خمس را مقید کرد به این که صاحب الخمس بفرستد، میفهمیم پس در صلات دیگر در هدایا خمس هست. و الا این قید میشد، نه قید احترازی، مفهوم عرضم میکنیم، قید احترازیه. پس در مطلق صلات اگر خمس نبود، آوردن این قید اثری نداشت. پس باید در مطلق چی باشد آقا؟ خمس باشد. و الا اگر در خمس این قید چرا بیارد؟ فی ما سرح علیک صاحب الخمس، می فرمود که لا خمس علیک فی ما سرح علیک فی ما سرح علیک، اون چیزی که به شما فرستادن خمس نداره. پس این نه، صاحب الخمسی در سوالش نبود که بیستا گفت که اون چیزی که صاحب خمس برش برای شما بفرستد اون خمس نداره. این که عنوان صاحب الخمس را اینجا آورد، در تعلیل آورد، در بیان حکم آورد، از این فهم میکنم دخیله در حکم، و الا نیازی میشد این قید میشد قید چی آقا؟ غیر احترازی. حالا این که اصل در قید احترازیته، اینم دخیله، مفهوم نمیخوایم بگیم، ولی این قید چی است؟ دخیله. مطلقش خمس ندارد، مطلق صلات خمس ندارد، خمس دارد در فرمودید مطلق. و الا چرا این قید را بیارد بفرماید که این صاحب خمس ندارد؟
خمس ندارد.
نه کبرای کلی، لا خمس علیک فی ما سر هبی صاحب الخمس. کبرای کلی فرمود امام در جواب، هر جا صاحب الخمس چیزی میفرستد اون خمس نداره. خب پس بنابراین این روایت یکی در اونجا استفاده شده، همین بیان را هم مرحوم شیخ انصاری دارن از این روایت استفاده میکنن که در هدایا خمس هست، در مطلق هدایا خمس هست، و هم دیگر بزرگان به این روایت در این جهت تمسک کردن، مثل صاحب هدایق و حالا شیخ انصاری که قطعا یادم هست، و دیگر بزرگان به این، مثلا مرحوم حائری داره، فإنه لو كان اصل الهدیه و الصله غیر متعلقا للخمس، اگر اصل هدیه خمس نداشت، کان التقیید بما صرح به صاحب الخمس خالیا عن الفائده الفعلیه، اون وقت تقیید به صاحب الخمس فایده ای نداشت. پس فرمودید قید زائد بود. پس همچنین در صاحب حدائق هم مرحوم اشتهاری نوشته، فانه یشعر به وجوب الخمس فیما یصرح به غیر صاحب الخمس، این اشعار میکند که اگر غیر صاحب الخمس یه چیز را داد خمس داره، و الا اگر اونم خمس نداشت، کتب الیه انه لا خمس فیما یصرح به. امام تو میفرد که چیزی که به شما بدن خمس نداره، نه اینکه فرماید چیزی که صاحب خمس به شما بدن خمس نداره. پس از این روایت یک استفاده این است که مطلق هدیه خمس دارد. استفاده دوم در مقامه، اونم این است که از این روایت برداشت می شود که اگر خود خمس به دست کسی رسید و مازاد بر معونه بود، اون دیگه خمس نداره. بعد فرموده خب این را مرحوم صاحب وسائل اینطوری این برداشت را کرده، و برخی از بزرگان مانند صاحب عروه و اینا ظاهرا همین دلیلشون همینه. بس از این روایت دو تا برداشت، یکی در اصل هدایا خمس هست، و دیگر این که در خود خمس خمس نیست. بد کردیم نه، اون فیه خطر، اون جایزه فیه خطر، اون روایت علی ابن محزیار بود، اون مطلب دیگه بود. خب پس بنابر اون میشه مقید دیگه، اون میشه مخصص مقید. آقای خوی رضوان الله علیه که قائله که در خمس هم خمس هست دیگه، چون گفتیم که در خلاف نظر مرحوم صاحب عرفه، نظرش این است که در خمس هم زیاد بیاد خمس هست، ایشون از این روایت جواب داده، گفته که آقا این روایت قضیه شخصی است. حالا امام که صاحب الخمسه به کسی هدیه فرستاده، اونو میگن اولا باید امام باشد و ثانیا هدیه باشد. صحبت ما نه در امام علیه السلامه نه در هدیه است، صحبت ما این است که خمس بدن. پس این خارج از بحث ماست، این مربوط میشه به اونجایی که شخص امام یه هدیه ای را برای کسی بفرسته. بس فرمودید اونجا را میفرماید که خمس نداره، بحث ما اونجا نیست که. فوقش میفرماید الان نائب الامام اگر به کسی هدیه ای فرستاد اون خمس نداره، اما شامل خمسی که سادات میگیرن، اونجا که نمیشد ساداتی خمسی میگیرن دیگه، نائب الامام که نمیده، خود امام هم نمیگه، خودشون میگن حق ماست بدید، میگیرن. خب اونجا را که دیگه این روایت نمیگه که اون خمس ندارد، اون روایت اونجایی بود میفرمود که صاحب الخمس بدهد، اون که رفته سید خودش گرفته یا فقیر رفته زکات گرفته، اونجایی که دیگه رفتی به این روایت نداره. بله نه، حالا فرض کن که سید رفت خودش خمس حق خودش و سهم خودش رو گرفت دیگه، یعنی ما قائل نشدیم به این که باید اون هم از طرف فقیه بگیرد، نه بگیم که میشود نصف خمس رو بحثش میاد، در مصرف بحث میاد، بگیم که سید میتوند نصف خودشو مالک میتوند بگیرد، بدون اینکه فرض فرمایید که فقیه مجتهد یا امام یا نائب امام بهش بدهد. نه، او اصلا مستقیما مالکه. خب پس اونجا ها رو میگه دیگه شامل نمیشد این روایت. آی خوی خب حالا جواب دیگه، حضرت علی به جواب میخواید نزدیک بشید. خب این اشکال آی خوی، عبارت آی خوی هم یک نحوه اجمال داره، ولی عمدش ظاهرا این دو تا اشکالی که عرض کردم دیگه میخواد بگه. یک اشکال این که اول این مربوط به هدیه هست و ثانی این مربوط به شخص امامه، این قضیه‌تون فی واقع است. جوابی که ما عرض میکنیم خدمت ایشون، عرض میکنیم که اگر مرادشون این است که این مخصوص به هدیه هست و غیر هدیه را نمیگیرد، این ظاهرا درست نیست. چون فرمود که لا خمس، عبارت حدیث چی بود؟ لا خمس علیک فی ما سر حبی صاحب الخمس. درسته در سوال کلمه سله آمده بود، ولی در جواب که نگفت که اگر لا خمس فی سلتن فی هدیتن، نقید نداشت. لا خمس علیک فی ما سر حبی، به عنوان هدیه بدهد یا به عنوان خمس بدهد، هرچ که صاحب خمس بدهد اون خمس نداره. ما فرمود. پس بنابراین این جواب مطلقه، شامل فقط هدیه نمیشد. اگر مرادشون این است که نه باید شخص امام باشد، حالا هدیه غیر هدیه باید شخص امام باشد، اونم باز جواب ما این است که نه، اینجا نفرمود الامام، فرمود صاحب الخمس. صاحب الخمس شامل میشود هم به امام هم فقیه، فقیه جامع الشرایط که اون هم نیابت داره در این قضیه. اگر البته نیابت را ایشون در این جهت میپذیرن اشکال ما وارد نیست، عرض کردن عبارتشون یه نحوه اجمال داره. اما اگر نمیپذیرن، خب اینجا ظاهر عبارت این است که، ظاهر این حدیث این است که صاحب الخمس، صاحب الخمس دیگه فرق نمی کند امام باشد یا من یقوم مقام الامام فی هذه المسأله. پس از این روایت ما برداشت میکنیم که خمس اگر از طرف اون صاحب الخمس به دست کسی رسید، ولو از معونش زیاد باشد، به اون خمس تعلق نمیگیرد. دلیلش چیه؟ دلیلش همین روایت بیسا علی ابن حسین ابن عبدالربه هست که در اینجا نقل شده است. رد کردید؟ خب من ظاهرا خب همین است که شما اشاره می‌فرمایید، همون صورت شمولیه، ولو اینکه در وقایع خاصی فرمودن، ولی مربوط به اون واقع نیست، الغای خصوصیت می‌شود از فرمودید. و ببینید این روایت دیگر براتون می‌خونم، مرحوم صدوق و همچنین کلینی و مرحوم شیخ از ابی علی ابن راشد، اون ابی علی ابن راشد که وکیل امام، عرض کردیم وکیل امام هست، و امام فرمود که آش سعیدن و مات سعیدن. قال قلت لعبی الحسن الثالث به امام هادی، انا نعطا بشی، یه چیزی به شما میارن، فیقال هادا کان لعبی جعفر، به ما میگن که این مال امام جواده، اندنا شما مونده، فکیف نسنع، چیکار کنیم؟ حالا این ابو علی ابن راشد میگه که یه چیزی که ما وکیل شما هستیم میارن، میگن این مربوط به امام جواده، چیکار کنیم؟ فقال امام هادی فرمودند ما کان لعبی به سبب الامامه فهو لی، چیزی که به سبب امامت مال پدرم باشه مثل خمس غیر خمس فهو لی، اون مربوط به من میشه، و ما کان غیر ذالک فهو میراثم، اما اگر نه یه چیزایی بوده که غیر اینهاست، پدرم از یه کسی طلب داشته حالا آوردن به شما دادن، فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. و این حدیث هم نشون میداد که ائمه علیهم السلام یک شخصیت حقوقی داشتن به عنوان امامت، که اون دیگه مربوط به شخصشون نیست، که میفرماید که ما کان لعبی، اون چیزی که برای پدرم هست به سبب الامامه فهو لی، اون برمیگردد به من، اما نه و ما کان غیر از ذلک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. پس فرمودید، پس این روایت هم برای صاحب الخمس، این که آقای خویی و دیگر برخی بزرگان بفرمایند اینجا منظور شخص امامه، عرض میکنیم نه، صاحب الخمس یه عنوان عامیه، شامل هم شخص امام میشد، هم ائمه بعدی میشد، هم نواب عام اونها را فرا میگیرد. پس فرمودید، پس این روایت استدلال بهش درسته. استاد سبحانی هم نظیر این اشکار را بازشون به زبان دیگری مطرح کردن بر این روایت، که گفتن که آیا ببینیم این شخصی که میگیرد این مستحق گرفتن بوده یا مستحق گرفتن نبوده؟ اگر مستحق گرفتن بوده می شود به این روایت استناد کرد، اما نه، یه شخصی بود حالا امام بهش داده، این حسین ابن عبدالربه کی بوده نمیدونیم، اونجا دیگه نمیشد به این روایت استناد کرد. باز الجواب عرض میکنیم که این روایت که مطلقه، فرمود که در چیزی که سرح بهی صاحب الخمس، خمس نداره، یه مطلقه دیگه، طرف کی باشه، طرف آیا از کسانی باشه که حالا خمس بهش میرسد، از کسانی باشه که خمس بهش نمیرسد، هر چی باشه مطلقه دیگه، با اطلاقش ما عرض میکنیم که این روایت قابل استدلال هست. و به عبارت نخرا، عبارت استاد سبحانی را میکنم، هل الامام به عطائهی ها ول تطبیق آیت الخمس الا مورده ها، امام خواسته طبق آیه خمس اینا بدد، که آیه فرمود که و ما فعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، موارد که در آیه شمرده شده، خواسته یکی از اون موارد را به اصطلاح تطبیق بکنه، عملی بکنه، او انه ها ول تصریح وکلاء بالخمس فاهداه شيئا من مال الخمس ولایتا، یا اینکه نخواسته یه هدیه به یه کسی از وکلاش بدهد. فعل الاول يدل على المطلوب، اگر اون طرف مستحق بوده يدل على المطلوب، اما نه، امام اون طرف را حالا از جزء مستحقین خمس هم نبوده، از خمس بر چون ولایت داشته استداده، دیگه نمیشه به این روایت استدلال کرد، این اشکال کردن. عرض میکنیم نه، ظاهر این روایت عمومیت داره، شمولیت داره، اطلاق داره، هر نوع دادنی از صاحب خمس خمس ندارد. ند فرمودی لا خمس فی ما سر رهیلی که صاحب خمس، به هر نحوه باشد این خمس نداره، ولذا اطلاق این روایت ظاهرا صحیح کامله. میماند چی؟ سند این روایت که باید بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.